أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت عبدالله بن فنان، ما یک شبهه‌ای تو جلسه قبل مطرح کردیم، اون این هست که این بود که دقیقاً یک سوالی شبیه همین سوال پدر عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام در یک نقل دیگری وارد شده. در اون نقل امام علیه السلام فرمودند که لا یصلی فی حتی یغسله. پاسخ متفاوتی رو امام علیه السلام بیان فرمودند. ما می‌خواستیم این مطلب رو بگیم که آیا دعای اوغلایی وجود داره برای اینکه سنان سوال رو تکرار کنه، دوبار سوال کنه، و چون که دعای اوغلایی وجود نداره و تکرار سوال، این منشأ میشه که انسان اطمینان پیدا کنه که یکی از این دو تا نقل‌ها درش اشتباهی رخ داده، علم اجمالی به خطا حاصل میشه. خب ابتدا این سوال مطرح میشه که با توجه به اعتبار سندی این دو تا سند، هر دو سندش معتبر بودن، چطور میشه که این مقدار خطا فاحش از راویان نقل بکنه، اصلا زیر و رو بشه نقل مطلب، زیر و رو بشه؟ خب ممکنه شخص اینجور پاسخ بده، گاهی اوقات اینجور نیست که اصلا این مطلب تو روایات وجود نداشته باشه. فرض کنید راوی یه مطلبی رو که یه راوی دیگه نقل کرده، اون رو اشتباه کرده با مطلب راوی مورد نظر ما قاطی کرده باشه، یه مطلبی که در یه روایت دیگه وارد شده باشه این رو با این مطلب قاطی کرده باشه، و فرض کنید تو روایت همین نقل ما فضاله از عبدالله بن سنان بود، فضاله از کس دیگه ای شنیده بوده اون مطلب رو با مطلبی که از عبدالله بن سنان شنیده بوده جا به جا کرده باشه با امثال این هاست، نه اینکه اصلا هیچ ریشه نداشته باشه با این هاست. خب حالا یا این پاسخ که ما بدیم نتیجه چی میشه، این بماند. آیا ما این احتمال این بدیم که از روایتی بوده ولی این روایت به این شکل نبوده، از یک راوی دیگه بوده و امثال اینا، این حالا یه مقداری این نکاتی بود که این نکته‌ای است که باید روش تأمل کرد. من این مطلب رو با حاجه‌ها صحبت می‌کردم، حاجه‌ها فهمیدن که اینجور نیست که انگیزه اوغلایی برای سوال نباشه. یا مثلا یک مطلبی رو راوی از امام سوال میکنه، امام پاسخ میدن، این پاسخ رو میاد برای اصحاب نقل میکنه، اصحاب سنکار میکنن، این میره دوباره سوال میکنه و امثال اینها، به خصوص در جاهایی که احتمال تقیه و امثال اینها مطرح باشه، اون جدیتر هست که دوباره سوال کنه که اون مسئله تقیه احتمالش مطرح بشه. حالا من اینا رو من عرض میکنم، اون بعد وقت گفتن سوال کردن، بعد راوی رفته مطلبش رو به اصحاب نقل کرده، اصحاب گفتن که حتا که من جواب نوره، اینه که راوی رفته دوباره سوال رو از امام علیه السلام تکرار کرده. حالا تکرار سوال از امام علیه السلام گاهی اوقات روش شده که بگه که من به اصحاب گفتم و اصحاب انکار کردن و همچی چیزی گفتن، گاهی اوقات ممکنه روش نشه سوال رو، مثلا با یه مقدار تغییر تو از امام علیه السلام بار دیگه فعال کرده باشه امثال اینها تا مطلب براش واضح بشه. در ما نحن فیه هم مثلا ممکنه ابتداعا لا یفل فیه تا یغسله رو امام علیه السلام فرموده باشه، این رو به اصحاب بیان کرده باشه، اصحاب گفته باشن اینجا غسلش واجب نیست، لازم نیست، اینجا اصل طهاره داریم، امثال اینها. این رفته دوباره فعال کنه و امام علیه السلام هم در پاسخ در واقع اون حکم اولیه رو بیان کردن و حکم الزامی رو بیان کردن که این مطلب ترخیصیه، حکم استحبابی رو و اون که قرینه باشه برای اینکه اون روایت قبلی که ما گفتیم تا یه سلفی حتی یقصله مثلا حمله بر استحباب باید بشه و یا حمله بر کراهت باید بشه و یک حکم تنزیهی و استحبابی هم باشه. خب یه همچی احتمالاتی هم وجود داره. انصافش اینه که اطمینان به این که این روایت درش خطایی رخ داده باشه خیلی دشواره، به خصوص روایت مورد بحث ما. تو روایت ما مورد بحث ما تحلیل داره، من اجل انکه عرض و ایاه و هو طاهر ولم تفتقر انه نجسه، این که با این همه تحلیلات و این توضیحات و امثال اینها راوی اشتباه کرده باشه، اشتباه در روایت مورد بحث ما خیلی مستبده. اگر هم خطای رخ داده باشه به طور متعارف خطا در اون یکی روایت رخ داده نه در این روایت مورد بحث ما. این وقوع خطا در این روایت مورد بحث ما خیلی مستبعده. بنابراین به نظر میرسه که این اشکالی که ما در جلسه قبل مطرح میکردیم رو مجموعاً بشه پاسخ داد و خیلی نشه بهش تکیه کرد. خب حالا اون بحث روایت عبدالله بن سنان بحث تمام. بحث بعدی که ما اینجا داریم روایت های اصالت الطهاره و اصالت الحل هست که در مورد روایت اصالت الطهاره اصالت الحل یه بحث سندی هست، یک بحث دلالی هست. مرحوم آقای صدر توی تقریراتشون هست که ما در فقه در مورد اصالت طهارت صحبت کردیم و روایتی که معروف هست به حوصله عمار در موردش بحث کردیم و اثبات کردیم که جسردی معتبر نیست. آقای حائری در حاشیه اشاره میکنن که استاد ما این بحث رو در فقه در موارد متعدد متعرض شده، در برخی از مواضع اختیار کرده که سند تام نیست، ولی این بحث در کتاب بحوث ایشون فقط یک بار چاپ شده و در اونجا هم متمایل شده به اینکه این سند رو تصحیح بکنه با عبارت اللهم لا یقال، این به این شکل. ایشون می‌فرماید که اصل اشکال در سند این حدیث در احمد بن یحیی است. شیخ طوسی در تهذیب جلد یک حدیث شماره 1832 این روایت رو نقل کرده به اسنادی از محمد بن احمد بن یحیی، عن احمد بن یحیی، عن احمد بن حسن، عن عمرو بن سعید، عن صدق بن ثوره، عن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام. و این روایت هست. این روایت این روایتی هست که ایشون می‌فهمد که استاد ما احمد بن یحیی رو در اینجا احمد بن یحیی رو تصحیح کرده با این دعوا که لا یوجد فر رجال فی هذه الطبقه شخص به حال در این طبقه هیچ کسی به این اسم دیده نمیشه مگر احمد ابن یحیی ابن حکیم اودی و اون سپس. بعد اشکال کرده که صاحب جامع حادث شیعه ذکر کرده که در بعضی نسخ تحریف برد به جای احمد ابن یحیی محمد ابن یحیی وارد شده و این محمد ابن یحیی در این طبقه معلوم نیست که کی هست، غیر ثابت توفیق هست. بعد از این اشکال به این شکل جواب داده که این اعتماد بر نسخه تهذیب هست، تهذیبی که به شیخ خور رسیده به اون ما اعتماد میکنیم چون سند تامی به تهذیب داره و بنابر نقل شیخ خور در اون نسخه احمد ابن یحیی وارد شده نه محمد ابن یحیی. خب این مطلبی که مرحوم آقای صدر اینجا بیان فرمودن. حالا من قبل از اینکه وارد این مطالبی است که آقای حائری در پاورقی کتاب مباحث الاصول جلد 5 صفحه جلد 5 از جزء قسم ثانی صفحه 161 نقل میکنن، بعد خودشون وارد تو بررسی مطلب میشن. خب حالا من حالا قبل از این که وارد بحثای آقای حائری بشم یه نکته رو تذکر بدم. اون نکته اینه که این که آقای صدر می‌فرماید که نسخه تهذیبی که به شیخ خود رسیده این نسخه تهذیب احمد ابن یحیی داشته محمد ابن یحیی نداشته، ما بر این نسخه اعتقاد میکنیم چون سند تامی به تهذیب شیخ خور داره امثال اینا، این سبک بحث اصلا سبک بحث درستی نیست چون در جای خودش ما این رو توضیح دادیم که طریق هایی که علمای ما به کتب عربه دارن طریق به یک نسخه خاص نیست، طریقی هست بر مبنای اجازه عام و این طریق نسخه‌ای که به یک کتاب هست اون نسخه رو تصحیح نمی‌کنه. اینجور نیست که مرحوم شیخ خور این طریقی که بهش میدادن این نسخه هم در کنار اون طریق در اختیارش قرار میدادن. طریق های اجازه عام هست، اما سبکی که الان هم مرسوم هست که اجازه میدن این اجازات منشأ تصحیح روایت اجازات عام به این نحو شاگرد اجازه میدادن که اگر تو خودت با طریقهای صحیح برات ثابت شد که روایتی روایت کتب عربه هست میتوانی اون رو از من نقل کنی. عجز سلکه به ما صحه اندکه من کتب الحدیث، در واقع اجازه حدیث یک نوع تأیید صلاحیت مخاطب، اجازاتی که به یک شخص خاص داده می شده یک نوع تأیید اجمالی، معمولا تأیید اجمالی شایستگی طرف برای تشخیص نسخه صحیح از نسخه سقیم هست و این شکلیه، نه این که عرض کنم خدمت شما اون هم اینا به نحو اجمالی مطلب رو ازش اثبات میشه، این که تمام مطالبی رو که این شاگرد نقل میخواد بکنه استاد میخواد بگه همه اینها صحیح هست تأیید کامل تفصیلی نیست، میخواد بگه تو شایستگی نقل حدیث داری و میتوانی نسخه معتبر رو دست بیاری و از نسخه معتبر نقل کنی. اینه که این که ما بخواهیم به این وسیله طریق اجازهی که مرحوم شیخ خور داره یک روایت تصحیح کنیم این مطلب درست نیست و روایت تصحیح نمیشه. خب آقای حائری در اینجا اشاره میفرمایند که اینکه آقای استاد ما آقای صدر گفتن این احمد ابن یحیی حتما احمد ابن یحیی ابن حکیم ازدی هست، اودی هست، احمد بن یحیی بن حکیم اودی هست، این مطلب درست نیست. چون با وجود اینکه این احمد بن حکیم اودی کتاب دلائل النبی داشته که جعفر بن محمد بن مالک فزاری ازش نقل میکنه، ولیکن ظاهرا در کتب اربعه هیچ روایتی ازش دیده نشده. بنابراین اینجور نیست که یک رجل معروفی باشه که در این طبقه اسم احمد بن یحیی به اون منصرف باشه. بنابراین احمد بن یحیی ممکنه یک انسان مجهولی باشه که در کتب رجال اصلا اسمش نیامده باشه. این به طور کلی مطلب رو من عرض بکنم. ما در واقع برای تشخیص اینکه مثلا احمد بن یحیی در این سند چه کسی هست، اینکه بریم کتب رجال رو بگردیم یک اسمی پیدا کنیم از در طبقه سازگار باشه، این مقدارها کافی نیست. باید فرض کنید همین راوی محمد بن احمد بن یحیایی که روایت رو نقل کرده رو ببینیم اصلا از این احمد بن یحیا نقل میکنه نقل نمیکنه، از طریق مرویان ان ببینیم نقل صورت گرفته یا صورت نگرفته. این چیزها رو باید ضمیمه کرد. مجرده وحدت طبقه باعث نمیشه که یک نام به یک اسم خاصی منصرف بشه، به خصوص راوی خیلی مهم هست. راوی یک عنوان در تشخیص اینکه مراد این عنوان چیه نقش اساسی و کلیدی داره. اینکه ما هیچ جا روایت محمد ابن احمد ابن یحیی رو از احمد ابن یحیی ابن حکیم اودی ندیدیم، خودش خیلی میتونه زمینه این باشه که احتمال اینکه مراد این احمد ابن یحیی احمد ابن یحیی اودی باشه رو تضعیف کنه و احتمالش رو ضعیف بشماره. خب به هر حال آقای حائری بعد وارد این بحث میشن که صحیح تصحیح این روایت هست با جمع قرائنی که اصلا بگیم که احمد بن یحیی در این روایت زائد هست و اصلا واقع نشده. در مقام بیان مطالب برمیان این مطالبی که ایشون دارن، نمیدونم ایشون مستقیم اینها رو مراجعه کردن یا به موجم رجال آقای خویی مراجعه کردن و اینها رو فکر میکنم به موجب رجال آقای خویی مراجعه کردن و بله اینجا هم بعدن اشاره به نقل موجب رجال داره و مرحوم آقای خویی در موجب رجال با قرینه های مختلف این مطلب رو دارن که این احمد بن یحیی باید اینجا زائد باشه و قطعات میگم اشاره میفرمایند که این روایت قطعات مختلفش رو مرحوم شیخ خور در تهذیب قطعات مختلفش که نقل شده بدون احمد بن یحیی هست، بدون احمد بن یحیی هست و موارد جاهای قطعات این حدیث رو که قرائنی رو میخوان ذکر کنن، یکی این که یک قرینه این که قطعات مختلف این روایت رو که مرحوم شیخ نقل میکنن در جاهای دیگه ای که نقل شده، اینجا بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن واسطه‌ای واقع نشده. بعد ایشون میخوان آقای حائری این قرینه رو تضعیف کنن، بگن که ممکن از یک مصدر دیگه اخذ شده باشه و مصدرش متفاوت باشه با مصدر مورد نظر ما. حالا اینا رو باید یه مقداری این که آیا مصدرش متفاوت هست یا متفاوت نیست وابسته به این هست که بحث های منبع یابی رو ما دنبال کنیم، ببینیم میتوانیم بگیم که این مصدرش متفاوت هست یا نمیتوانیم بگیم، چون اینها حتی در جاهایی که سند به طور کامل در یک جا ذکر میشه ما ممکنه با قرائنی مصدر حدیث رو پیدا کنیم و بتوانیم کشف کنیم که این روایت از چه مصدری اخذ شده. حالا من این رو یه مقداری مراجعه میکنم، دوستان مراجعه کنن روایت های مختلفی که در مورد همین روایت حدیث موثق عمار هست، اینو مراجعه کنن. ما انشالله در مورد این روایت بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب یکی این نکته. نکته دوم این هست که اصلا هیچ جا بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن الحسن واسطه‌ای واقع نشده. همه جا محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال مستقیم نقل میکنه. اینم قرینه دوم. و اصلا شخصی به اسم احمد ابن یحیی جز مشایخ احمد محمد ابن یحیی نیست. بله در مشایخش به نام محمد ابن یحیی کسی به نام محمد ابن یحیی معاذی هست، ولی محمد ابن یحیی معاذی راوی از احمد ابن حسن ابن علی نیست و واسطه بین محمد ابن یحیی و احمد ابن حسن ابن علی در هیچ جایی واقع نشده. نه محمد ابن یحیی نه احمد ابن یحیی نه کسی هیچ کس دیگری اینجا واسطه واقع نشده. نکته دیگه این که نسخ تهذیب هم در همین موردی که مورد بحث ما هست که این هم اختلاف نسخه داره و ایشون از نقل شیخ خور قرینه میارن که منو شیخ خور عرض کنم خدمت شما. منو شیخ خور در غیر قطعی که بله منو شیخ خور قطعی از این حدیث رو که نقل کرده اونجا احمد ابن یحیی رو به عنوان یک نسخه بدل ذکر کرده و این روایت رو در جاهای مختلف وسائل که نقل کرده همه جاها غیر از در یه مورد غیر از مورد حدیث ما در سایر موارد بدون این احمد ابن یحیی نقل کرده. صاحب وافی هم در موارد متعدد که این روایت رو نقل کرده بدون احمد ابن یحیی نقل کرده و هم و نکته دیگه ای که اینجا ایشون متذکر میشه اینه که در غیر این مورد کسی به نام احمد ابن یحیی یا محمد ابن یحیی که از احمد ابن حسن معنی ابن فضل روایت کنه ما ندیدیم و اینها قرینه است برای اینکه اینجا سند درش یک تحریفی رخ داده و این احمد ابن یحیی رایه. یه بحث دیگه ایشون در ادامه داره که اون بحث من فردا انشاءالله در موردش صحبت خواهم کرد. عرض کنم خدمت شما، من به طور کلی میخوام این نکته رو عرض کنم که یه تذکر کلی بدم که برای تشخیص اینکه یک سند اولا یه نکته عرض بکنم، تو چاپ آقای قفاری از تهذیب در همین روایت مورد بحث ما، احمد ابن یحیی در سند ذکر نشده، در سند ذکر نشده و این نسخه دو نسخه ای که آقای حائری اشاره می‌فرمایم که در مان احنافی اختلاف نسخه وجود داره، از چاپ آقای قفاری هم استفاده میشه که نسخه ای از تهذیب که به هر حال ایشون مورد اعتمادش بوده این احمد ابن یحیی نداشته. نمیدونم حالا شاید هم به هر حال در چاپ آقای قفاری این روایت بدون احمد ابن یحیی نقل شده. خودش کاشف از اینه که بعضی از نسخ تهذیب احمد ابن یحیی نداشته. خب عرض کنم خدمت شما، من به طور کلی عرض بکنم، ما در واقع یه روایت رو که میبینیم که اگر یک نفری در سند واقع باشه که غریب باشه وقوعش، یا از ناحیه راوی یا از ناحیه مرویون عن غریب، این احمد ابن یحیی، ما هیچ جا روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ازش ندیدیم و هیچ جا روایتش از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ندیدیم، هیچ جا توسط شخصی بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ندیدیم. این جهاد غریبه‌ای که در سند هست، این جهاد باعث میشه که ما در مورد سند بیایم تحقیق کنیم. مرحله اول اینی که خود این روایت رو ببینیم، نقلیاتی که در مورد این روایت هست به چه شکلیه، مسائل به چه شکلی این روایت رو نقل کرده و وافی به چه شکلی نقل کرده. اگر دسترسی به نسخه مخطوط داریم، نسخه مخطوطی که در مورد این کتاب هست، این رو به چه شکل نقل کردن، خب این یه مرحله کار کردن رو. اگر روایت قطعات مختلف داره، ممکنه اون قطعه مورد نظر ما به یک شکل قطعات مختلف روایت رو جستجو کنیم. روایت مورد بحث ما قطعات مختلف داره و در کتاب های مثل وسائل و وافی خیلی وقتا به صورت تقطیع شده روایت نقل میشه. بنابراین ما در جستجو به قطعات مختلف این روایت مراجعه کنیم. البته مرحوم آقای خویی سعی کردن تا جایی که میتونستن خیلی جا در بحث اختلاف کتب و اختلاف نسخ به این نکات اشاره کنن و قطعات مختلف یک روایت رو مد نظر داشته باشن، ولی خب الان با توجه به وجود کامپیوتر خیلی از این بحث ها رو دقیق‌تر و کامل‌تر میشه انجام داد. این هم یه مرحله که خود این روایت رو و قطعاتش رو در جاهای مختلف آدم بررسی کنه، ببینه که این قطعات مختلف روایت به چه شکل نقل شده، آیا اختلافی در نقل این روایت در جاهای مختلف هست یا نیست. خب این یه مرحله. مرحله دوم که اون قرابتی که ما ابتداعا احساس میکنیم، اینو تحقیق کنیم که آیا واقعا مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن یحیی روایتی داره نداره، این به طور کامل اینا رو تحقیق کنیم. ممکنه احیانا در جایی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن یحیی دیده بشه، یه جا هم که دیدیم باز هم بررسی کنیم، ممکنه اونجا غلط باشه اونجا درست باشه. ما همچنین روایت احمد ابن یحیی از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال آیا در جایی وجود داره وجود نداره، اینها رو باید یکی یکی بررسی کرد و تا بتونیم در مورد یک سند اظهار نظر کنیم. خب این یه سری کارهای تتبعی باید انجام بشه تا ببینیم این روایت رو چیکار میکنیم. اینا حالا بحث تتبعی قضیه است، ولی یک بحث های مهمی که اینجا هست بحث های تحلیلی و تحلیلی هست. یعنی یک سند رو باید نکاتی که باعث می شود در یک روایت تحریف رخ بده و روند طبیعی تحریف یک روایت رو ما بشناسیم. چطور میشه که آیا این احتمالات تحریف. فرض کنید حالا این روایت رو ما میخواییم بگیم درش سقط رخ داده، زیاده رخ داده، چطور شده که یه احمد ابن یحیی در این سند زائد شده؟ این رو ما باید یک توجیه منطقی برای وجه زائد واقع شدن احمد ابن یحیی پیدا کنیم. اشتباهاتی که از انسان‌ها که ناسخین و مؤلفین یکی از اونها هستند، این اشتباهاتی که رخ میده یک روند منطقی داره، همینجوری الکی اشخاص اشتباه نمی کنن. اشتباه اگه من اتفاقی بحث روایت عبدالله بن سنانی که امروز صحبت میکردم، این اگر راوی نخواد تعمد کذب نداشته باشه که در روایت معتبر بسیر تعمد کذب مطرح نیست، نوعاً یک اشتباه اینجا ممکنه رخ بده. این اشتباه باید یک منشأ عقلایی داشته باشه، یک روند عقلایی داشته باشه. چطور میشه که یک راوی اشتباه کنه؟ اینی که ما عوامل اشتباه رو باید بشناسیم و اینکه در ما نحنفی چجوری میشه که مثلا ناسخ یا مؤلف اشتباه کنه. من دو تا نکته اینجا در مورد این روایت عرض بکنم که ممکنه یکی مناشه زیاده باشه. یکی از مناشه زیاده در مناشه زیاده گاهی اوقات مثلا ببینید اینجا ممکنه اصل سند این باشه، محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن. این محمد بن احمد ابن یحیی تو حاشیه یک ناسخی اشاره کنه که در بعضی جاها ان احمد ابن یحیی وارد شده. بن احمد ابن یحیی رو تو حاشیه می‌نویسه که ان احمد ابن یحیی، بعد این نسخه بدل ان احمد ابن یحیی داخل متن شده باشه، یعنی نسخ جمع بین نسخه صحیح و نسخه بدل باشه. یکی از نکاتی که باعث زیاده در سند میشه جمع بین نسخه اصیل و نسخه محرف هست. این یک احتمال. احتمال دیگه که این احتمال دوم قوی تر از احتمال اول هست، احتمال اول در ما نحنفی خیلی احتمال قویی نیست، چون محمد ابن احمد ابن یحیی این که بخواد تحریف بشه به احمد ابن یحیی، این فی نفسه خیلی احتمال جالبی نیست، چون محمد ابن احمد ابن یحیی حالت قرابتی نداره که این بنش بخواد تبدیل به ان بشه. اما احتمال دیگه ای که اینجا هست اون اینه، کسی که داره مثلا این عبارت رو می‌نویسه، می‌نویسه محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد، یه نسخه جلوش گذاشته، از روی اون نسخه داره نگاه میکنه، عبارت اون نسخه رو میبینه، تو نسخه خودش عبارت رو وارد میکنه، مینویسه محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد. ان احمد که میبینه دوباره مراجعه میکنه به قبلی، به کلمه، چون احمد تکرار شده تو عبارت، یکی احمد قبل از بن حسن، یک احمد قبل از بن یحیی، بر میگرده به اون احمد قبلی، چون احمد رو نوشته خیال میکنه که اون احمد قبلی رو نوشته، دوباره نیسه ان احمد ابن اون بن یحیی رو مینویسه، دوباره ان احمد ابن حسن رو مینویسه. یکی از عوامل تحریف اینی که چشم انسان از یک واژه به واژه مشابهش منتقل بشه. این گاهی اوقات تو لفظ، توی عبارت دو تا واژه مشابه که به کار بره، گاهی اوقات از اولی به دومی چشم ناسخ پرش میکنه. اگر از اولی به دومی پرش کنه اینجا سقط رخ میده، بین اولی و دومی اون مقداری که هست اون مقدار حذف میشه. گاهی اوقات بعد از این که به دومی رسید دوباره پرش میکنه، یعنی بر میگرده به اولی، یعنی در هنگام نوشتن برمیگرده به اولی و اینجا زیاده رخ میده، اینجا زیاده رخ میده و اون نکته قبلی سقط رخ میداد. البته سقط بیشتر رخ میده به دلیل اینکه چشم ناسخ معمولا حرکتش به رو به جلوست، یعنی از سمت راست متن رو داره میخونه به سمت چپ. اینی که ممکنه اینی که از سمت راست داره میخونه یه مقداری سریع‌تر بخونه و پرش کنه و عبارت بعدی رو ببینه، ولی گاهی اوقات طرف ممکنه خسته باشه، چشمش خیلی نتونه حرکت کنه، دوباره برگرده با همون عبارت قبلی و اینجا زیاده رخ بده. این رخ دادن زیاده در این عبارت به خصوص اینجا خیلی بچه دومی که عرض میکنم که بچه طبیعی تر هست خیلی شایع هست. ما اگر جایی عبارتی رو دیدیم که با معهودات سازگار نیست و معهودات سازگار نیست، خیلی وقتا اگر تحریف محرف برای محرف بودنش یک وجه منطقی که بر اساس اصول و قواعد تحریف باشه پیدا کنیم، اگه کسی آشنای به نسخه خطی باشه نوعا اطمینان پیدا میکنه که این عبارت به همون شکل تحریف شده است. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، بعضی نکات دیگه در مورد این روایت هست که انشالله فردا در مورد صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چه حد شد؟